الثانیه. خب صورت دومی که ما میخوایم بررسی کنیم ثمره این که قدرت داخل باشد در جعل حکم، این رو بررسی بکنیم. طبیعتا دو مبنا درباره جعل حکم بود، این که آیا جعل حکم فقط ابراز کننده مبادیه و مجرد از بعث و تحریک مولوی است، یا نه جعل حکم حاوی و مشتمل بر بعث و تحریک مولوی هم هست، خودش میخواد انسان رو به حرکت واداره. حالا این رو تو عرفی هم به ذهن ما میاد، گاهی اوقاتی که این میاد به من خبر میده، میگه بله آقای رئیس، مثلا حالا فرض کن شما توی اداره ای کار میکنید، توی کارخانه ای کار میکنید، هر جا آقای رئیس نظرش اینه، اینو میپسنده، اینو دوست داره، مثلا رئیس اون کارخونه فرض کن، رئیس شرکت، اینو میپسنده، اینو دوست داره، دوست داره کارمنداش اینطوری رفتار بکنن، به شما خبر میده. این صرفا آمده از علاقه اون جناب رئیس و اراده او به شما اطلاع داده. البته بله بعد از این شما عقلا میگی خب خیلی خوب، اگر اینو دوست داره و این کار لازم میدونه پس ما انجام بدیم، یخ ما رو بیرونمون نکنه مثلا از اداره، یخ مثلا به ما گیر نده، به ما نپردازه فلان. یه وقت هست نه بالاتر از این، اصلا یه بخشنامه ایست آمده و به شما میگه این کار انجام بده، کار انجام بده، نه اینکه فقط به شما خبر بدم خدا خیلی این چیزا رو دوست داره. خب دوست داشته باشه، میدونید که در قرآن کریم مثلا ان الله يحب مثلا فلان، خدا دوست دارد چنین چیز رو. خب میدونید که آقایون معمولا از این ان الله يحب مثلا فلان اینا معمولا وجوب اینا برداشت نمیکنن، میگن خدا دوست داره که دوست داشته باشه، به ما چه ربطی داره؟ مگه ما موظفیم خدا چی دوست داره؟ خب خدا خیلی چیزا دوست داره، یعنی خیلی دنبال نیست از يحب مثلا فتوای وجوب بیرون بکشن، که میگن نه این که بیان فقط این است که کار کار خوبیه، ترجیح دارد. اما معمولا آقایون میگن در جعل حکم بحث بعث و تحریک و اینها هم درش وجود داره. خیلی خوب، فقط گفتیم که نظر آقای صدر هم همین است که ظاهر ادله نیست، بحث و تحریک است، لکن ما هر دوشو محاسبه میکنیم، هم اونجایی که بحث و تحریک رو ما بدانیم هم نداریم. تفاوتش تو بحث قدرت چیه؟ تفاوتش اینه اگر ما بحث و تحریک را در خود جعل حکم دانستیم که گفتیم داخلش وجود دارد، اون وقت باید حتما قدرت هم شرط شده باشد. نمیشه بدون قدرت بعث و تحریک صورت بگیره. عرض کردم مثلی که به انسانی که مشلول شل پاهاش مثلا نمیتونه حرکت بکنه و بفرمایید که پا اصلا پا نداره، ما بگیم آقا بدو، به سرعت بدو، مثلا این از بعث و تحریکی نداره، بعث و تحریکی نداره، فلذا معنا نداره، پس بگیم قدرت در او شرط شده است. اما اگر نه، ما بعث و تحریک را از مثلتون که در جعل حکم ندانیم و بگیم نه جعل حکم فقط برای این هستش که آمده مبادی رو مشخص بکنه، این در واقع اعتبار صفر خواهد بود، صرف خواهد بود و اعتبار صرف سهل المعونه است و بفرمایید که میتواند شامل قادر و عاجز هر دو بشود. پس اونجاهایی که میگن قدرت شرط شده است، یعنی جعل حکم را با داعی بعث و تحریک میدانیم. اما اونجاهایی که میگن نه قدرت شرط نشده است، یعنی این که ما فقط مبرز جعل حکم را ابراز کننده مصلحت و اراده میدانیم، در همین حد. خیلی خوب، حالا یه فعلی خارج از اختیار مکلفه، در اختیار او نیست، اما اتفاقا صدفتن این کار رو انجام داد، صدفتن این کار رو انجام داد، آیا بگیم که این مسخط قضا هم هست یا نیست؟ حالا من نمیدونم واقعا مثالی که بخوایم بزنیم چه مثالی مناسب باشد برای این که بشه جا بیفته، مثلا بگیم مثلا میشه. حالا من میدونم این مثالم خالص مناقشه نیست، مطلب مثال دیگه فکر خواهد، بعضی بحثا سخت مثال خوب براش بده کن. فرض بفرمایید کسی که نمیتونه بایسته نماز بخونه، پیرمرده، ناتوانه، عاجز از ایستاده نماز خوندن، اما یه دفعه این جوگیر شد مثلا توی فضای خاصی اینا و غفلت کرد، غفلتا ایستاد نماز خوند. خب این وقتی هم بخواد بایسته مدتی دچار پادرد شدیدی میشه، منتها غفلت کرد از این مسئله. گاهی آدم میشه از بیماریش غفلت میکنه. فرض کن شما یه زخمی رو دستتون هستش. حالا اونایی که عینکی هستن این تجربه رو دارن. اوائلی که آدم عینکی میشه گاهی یادش میره عینک رو چی صورتش هست. گاهی آدم فراموش میکنه. مثلا فرض کن دستشو به صورتش میزنه، دستش محکم میخوره تو عینکش. یا فرض بفرمایید که بعد صورت میشوره آب میپاشه رو سرش، این طرف رو عینک میریزه. یا میخواد بخواب با عینک میخوابه. اون اوائل مدت کوتاهی که اوائل هستش معمولا، حالا البته بعضی گیجیشون ادامه داره ولی خب بعضیا زود تمام میشه، اینقدر دیگه استمرار نداره. خیلی خوب، حالا فرض کنید که این طرف یه بیماری دارد، یه مشکلی دارد که قاعدتا به خاطر اون بیماری نمیتونه نماز ایستاده بخونه. خیلی خوب، حالا غفلت میکنه، جبگیر میشه، هر چی به هر شرایطی که میشه ایستاده نمازو میخونه. خب بگیم قیام بر این شخص واجب نبوده چون این عاجز بوده. حالا صدفتا این کارو کرد، زدیم و گرفت و نماز ایستاده خوند، بگیم بالاخره چی؟ بگیم نه نمازت فایده نداره، بگی بشین دوباره نماز بخون، مثلا از اول نماز خون نشسته. یا بگیم نه این دیگه مسخط قضاه، نه دیگه نمازشو خون دیگه، ما میخواستیم نمازی بخونه. البته واجب نبود که این بیسته نماز بخونه، نشسته میتونست نماز بخونه. اما حالا ولو اینکه بعدم میگه آب مدتی هم چند ساعتی هم من نخواست پادر ناله میکرد، اشتباه میکرد بایست نماز خون، بله، ولی به حال که نمازه دیگه خونده شد، ما کدوم رو بگیم؟ واضح هست، بله واضح هست که اگر ما بگیم قدرت در جعل حکم شرط شده است، یعنی اساساً آدمی که عاجزه حکم وجوب قیام برای او جعل نشده، کار عبثی کرد. شما ببینید، حالا برای تقریب به ذهن باز میخوام عرض کنم خدمتتون، کسی که حج بر او واجب نیست، مستطیع نیست، بره حج انجام بده، حجۃ الاسلام نیست، حج مستحبی حساب میشه، دقت میکنی؟ بله. حالا معمولا اینطور میگن، میگن کسی که مستطیع، چون شرط دیگه، اگه گفتیم شرط وجوبه اصلا وجوبی ندارد برای او، یعنی شرطشو نداره، مستطیع نیست، اصلا وجوب برای نیامده گردنگیر او بشه تا انجامش بده، تا انجام. مثل بچه 5 ساله‌ای که نماز بخونه مثلا، این چیزی نه، حالا مثلا فرض کن حالا بگیم که این هیچ حکم خاصی نداره، این شاید برای پدر مادرش شاید مثلا خوب باشه که پدر مادرش که او رو با نماز آشنا کرده باشن، اینها مثلا بگیم اینا ماجور باشن. اما خود این بچه مثلا 5 ساله چه بسا، حالا اختلاف نظر البته، این بگیم مثلا وجوبی بر اون نداره، لذا این نماز او جز نمازهای واجبش حساب نمیشه و هاکذا مواردی این چنین. به هر تقدیر منظور میخوام عرض کنم خدمتتون که این وجوبی اساسا نداشته، لذا نمازی که خونده کل عدمه، نمازی که خوانده کل عدمه و ثمره ای برش مترتب نمیشه. اما اگر نه، ما گفتیم جعل حکم صرفا مبرز مبادیه، جعل حکم شده است فقط برای ابراز مبادی، اون مصلحت و مفسده واقعیه رو و اون اراده مولا رو و اون شوق مولوی به فعل یا ترک رو بیاد و ابراز بکنه، چیزی بیش از این نیست، چیزی بیش از این نیست. پس میتونه هم شامل قادر باشه هم شامل عاجز، و این شخص هم که عاجز بوده، ولو عاجز بوده اما این کار برای اون مصلحت داشته که بایسته و قائما نماز رو بخونه، مصلحت داشته، حالا توانسته اون مصلحت رو کسب بکنه، نوش جونش هیچ کار نداره. بله بله، اون اصلا میگیم که مشروعیت ندارد، اون در عبادات اینطوره، میگه اصلا مشروعیت ندارد. عرض کردم از اول گفتم مثال قابل خدشه هست، فقط برای تقریب به ذهن مثالی عرض کردم. الثانیه ای یکون الفعل خارجا عن اختیار المکلف، این فعل از اختیار مکلف خارج باشد. اینکه خارج بشه از اختیار مکلف رو هم در حقیقت بیان کردن، ولکنه صدر منه بدون اختیار علی سبیل صدفه، لکن این فعل صادر شد منه، یعنی من المکلف، بدون اختیارن، بدون اختیار او، علی سبیل صدفه، تصادفی. بعد از صدفه النسبیه بگذارید که دیگه اشکال فلسفی پیش نیاد، علی سبیل صدفه نسبیه، تصادف نسبی، تصادف مطلق که خب محاله دیگه، حالا نمی نوشتم اشکال نداشت، ما بحث فلسفه نداریم، تو احیانا حالا کسی زیادی فلسفه خونده باشه ایراد نگیرد که مگه صدفه داریم، صدفه محاله، از این قبیل نیستش. بله گفتم این وقتی بانک رفته بودم خواستم قسط بپردازم، همین بانک معمولی، نه همین صندوق قرارداد دفتر تبلیغات، اینجا می‌خواستیم قسط بپردازیم، بعد ارسان خدمتون که دفترچه قسط ما تمام شده بود، بعد دفترچه قسط جدید به ما میداد. اون طرف هم گفت دفترچه قسط هم نداریم. نگاه کرد گفت ای حاج آقا شانس شما یه دفترچه قسط اینجا بود. حالا شانس منم نمیدونم چلا باشه نباشه ما که خیلی، ولی گفت شانس شما، ما یه مننت امسالون، شانس شما یه دفترچه قسط بود. بعد گفت البته میدونم شما که شانس رو قبول ندارید، میگید شانس نمیشه، ممکن نیست. ارسام که دادم که فلسفه آشنا، میگه بحث فلسفی آشنا. حالا منظور شما یه خدای نکرده با بحث فلسفی آشنا بودید، ایراد نگیرید. صدفه چطور میشه؟ صدفه نسبی منظور هست. على سبيل الصدفه ففي هذه الحاله اذا قيل بعدم الاشتراط، در این حالت اگر قائل به عدم اشتراط شدیم، بنویسید ای به عدم اشتراط القدره فی التکلیف، ای به عدم اشتراط القدرت فی التکلیف. ما قائل شدیم که قدرت شرط در تکلیف نیست، قائل شدیم که قدرت شرط در تکلیف نیست. وقت یعنی چی؟ یعنی قائل شدیم که جعل حکم فقط برای ابراز مبادیه، برای ابراز مصلحت و اراده است. و بفرمایید که بحث و تحریک مولوی درش نیست. تمسکنا به اطلاق دلیل لاثبات الوجوب به مبادئه علی هذا المکلف، ما تمسک میکنیم به اطلاق دلیل برای اثبات وجوب با مبادی که دارد بر این مکلف. و یعتبر ما صدر منه صدفتا حین اذن مستاقا للواجب، آنچه که از او سر زده است به نحو تصادفی مستاق واجب است. میدونید در مثال اگر بخوایم بگیم که دوستان یه ذره آب برام بیار ببخش من بله اصلا که بله از محضر مبارکتیم که مثال اگر بخوایم بزنیم از واجبات توسلیه، اگر مثال بزنیم واضح تره واجبات توسلیه، چون واجبات تعبدیه قصد قربت میخواد، یه خود کار سخت میکنه. اما واجبات توسلیه مثال بزنیم این واضح تر هست و بهتر هست. فقط چیزی که هست نیست که این بحث اصلا اونجا چه واسه مطرح نباشه تو واجب توسلی. دقیقاً مثلا در واجب توسلی میگه شما برای نمازتون واجب است که لباستون تطهیر کنید. حالا فرض بفرمایید لباستون تطهیر بکنید، خب اینم قصد نمیخواد دیگه، کیف اتفق به هر شکل لباس من آب کشیده بشه، ولی اون که همینطوری هم بیفته تو آب و شسته بشه و آب کشیده بشه شرعاً، این درسته و مورد قبول هستش. حالا تو واجب تحصیل خب آسان‌تره برای اینکه به ذهن ما بیاد، ولی خب این مقدار شاید خروج از محل بحث میشه. برای هر مثالش رو که میشه پیدا کرد. که در واجب تحصیلی بله اون واسه اصرار دیگه، من قدرت نداشته باشم و این اتفاق بیفته. آره نه دیگه اصلا به این بحثا نمیکشه، به این بحثا ورود نمیکنه. و یعتبر ما صدر منه صدفتا حین اذن مستاقا للواجب فلا معنا. آدرس رو نکنم ببخشید خواهش من، و این سهم شیرین تام شما بردارید خواهش. نه دیگه حالا تا اینجا آمدید حاج آقا هست تالی هم که نبودید بله بشین تعارف بفرمایید، که اگه دوستان دیگه هم نمیدونم کسی بوده حاج آقای رحمت از خودشون بپرسید ببینید که ایشون بچه دار شدن تجدید فراش کردن چی بوده قصه؟ و نه بخاطر اعیاد شعبانیه بوده. حالا بعضی ها تا کجا ذهنشون کار میکنه واقعا. امروز صبح جای دیگه ما مباحثه‌ای داشتیم تو دفتر نشسته بودیم، بعد بین اساتید شوخی شد و از نفتم در روز معلم فران اینها، بعد یکی از این آقایون یه آقای تازه وارد است به عرصه تدریس، تازه آمده و شروع کرده، و گفتش که نه این به ما ربطی نداره که روز معلمه، بنده که استادم، من که دیگه معلم نیستم. من خیلی جا خوردم، خیلی از این حرف جا خوردم. نشان میداد که انسان برای اینکه یک مسئولیت رو میخواد قبول بکنه از قبل آمادگی هایی باید داشته باشه. حالا آمادگی های تهذیبی میخواد ظاهرن، این که این عناوین برای انسان عمده نشه. من استادم، من معلم، حرفا چیه اصلا؟ یعنی چیه؟ ما همه طلبه ایم، ما همه طلبه ایم، داریم با هم مباحثه میکنیم. استاد و معلم و شاگرد و اینا بازی هاشی همه طلبی مباحث هم داریم با هم دیگه میکنیم. حالا فرض کنید که خیلی جسارت نباشه با آقایون، بنده ظاهرا وقتم بیشتر بوده، نشستم از قبل مطالعه کردم، دارم مطالعه هم برای شما میگم، شما حالا کارهای دیگه داشتید نرسید، دارید مطالعات من گوش میکنید، همش مباحث است. بله همش مباحث است. و این که اصلا دمی آقام گفت که نه من که معلم نیستم، مثلا یه روز معلم به من چه ربطی داره، من استاد هستم. و خیلی خب انشالله خدا همه ما رو نجات بدهد. بعد از محضرتون که فلا معنا لوجوب القضاء علیه، قبلا من امتحان کرده بودم یه بارش خودم که طلبه ای مثل حضرت عالی تاسش برخورد، کاش من طلبه نیستم، من نمیفهم منظورش چیه. گفتم پس تو چی کاری، مثلا بقالی چی کاری؟ بعدم هان میگه یعنی من دیگه از دوران طلبی گذشتم، من دیگه استادم. خیلی برای اصلا من حزمش بر انسان مشکل هست. فلا معنا لوجوب القضاء علیه، دیگه معنا ندارد بگیم واجب قضا، یه مصلحتی بود شما به دست آوردید. آقا من میخواستم یه غذایی بخورم سیر بشم، حالا بله عرض هم خدمتتون که پول نداشتم برم یه رستوران این چیزی غذای حسابی بخرم بخورم، اما صدفتن پیش آمد به زور یه غذای تو حلق ما کردن، خیلی هم من ناراحت بودم از این کار، ولی خب سیر که شدم دیگه. این دیگه آقا نه غذاشو به جای اون فایده نه، اون قبول نیست، برو از سر اون یه ناهاری بخور مثلا، نه اینطور نیست دیگه، من بالاخره سیر شدم. لحصول الاستیفاء، استیفاء حاصل شده. حالا این استیفا منظور چی باشد؟ بگیم استیفا اون ملاک، اون مصلحت استیفا شده، اون به دست آمده، یا حالا خود استیفا واجبم بگیم اشکال نداره، بالاخره اون واجبم استیفا شده، اون واجب با مصلحتی که درش بوده اون استیفا شده و همین مقدار کافیه. و خلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط، خلاف این اونجایی است که ما بگیم جعل حکم بدائی بعث و تحریک، فلذا قدرت هم در او شرط شده. فانما عطا بهی المکلف منظور هست، اون چه که مکلف انجام میدهد، لا یتعین بالدلیل انه مسقط لوجوب القضاء و نافل له، این متعین نمیشود به وسیله دلیل. کدوم دلیل؟ یعنی دلیل اولی، دلیل اولی حکم، دلیل اولی حکم به وسیله او تعین پیدا نمی کند که این مسقط وجوب قضا باشد و نافی آن باشد. پس اگر ما بخوایم مسقطیت او رو نسبت به قضا و نافی بودن او رو نسبت به قضا اثبات بکنیم، نیازمند یک دلیل دیگری هستیم، بل لابد من طلب حالهی من قاعدت اخرى من دلیل او اصل، بلکه به ناچار باید حال او رو از قاعده دیگری جستجو بکنیم، دلیل باشد یا از اون طریق دیگر بیاییم و اثبات بکنیم که این مثلا مسقط وجوب قضا هست، یا اینکه دیگه قضا به گردن این شخص نیست. حالات ارتفاع قدرت، چه زمانی قدرت از بین میره؟ ببینید یه وقتیست که ما اساسا یه عجز ابتدایی خودمون داریم، مثلا همون شخصی که پا نداره، خب عاجز از قیام در صلاته، این طبیعتاً عجز ابتدایی است. اما یه وقت اینطور نیست، یه عجزی است که بعداً پیش میاد و سبب میشود که قدرت برداشته میشه. هنگامی که تکلیف به انسان توجه پیدا میکنه، مثلا اول وقت ظهر اذان رو میگن، من هم فرض بفرمایید که حالا فرض محال که محال نیست، به سن بلوغ رسیدم و اساساً که و الان تکلیف متوجه من شده، از بالغ و عاقل و مکلف و هیچی، تکلیف متوجه من شده، اذان ظهر هم گفتن آن، پس بعد از اینکه تکلیف تا الان هم هیچ عجزی ندارم، اذان هم تمام شد عجزی ندارم، نیم ساعت بعد یک ساعت بعد دفعه عجزی یقه منو چسبید، پاهام ناتوان شد، دیگه نمیتونم بایستم و نماز بخوانم، ایستاده نمیتونم نماز بخوانم، عجز بعدن میاد و طارع و عارض میشه و بفرمایید که در حقیقت اون قدرت زائل میشه. این زوال قدرت جهات مختلفی داره، یعنی مناشأ گوناگونی دارد. یکی از مناشأ او این هست که انسان اسیان بکنه، یعنی اول وقت بعد نمازشو بخونه نمیخونه، نمیخواند تا دیگه هنگام غروب، تا دم غروب میشه دیگه، الان دیگه وقت نمیخواد نماز بخونه، تا بخواد وضو که هیچی، تیمم هم بخواد بکنه دیگه تمامه، وقت تمام شده. به خاطر عصیان آمده وقت نماز رو بر خودش تنگ کرده و خودش رو عاجز کرده، پس با عصیان خودش آمده فرصت نماز خواندن رو از خودش گرفته، خودش رو عاجز دیگه. این آدم چون عصیان کرد شب دیگه نمیتونه نماز ظهر رو بخونه، اون یه حکم دیگه است، قضای نماز ظهر یه بحث دیگه است، اما خود نماز ظهر اصلش دیگه قابل خوندن نیست. چرا اینطور شد؟ چون عصیان کرد. این یک حالت. حالت دیگر تعجیزه، انسان خودش رو عاجز بکنه. اون در عراق من شنیده بودم که بودن برخی از افراد از شیعیان اینها که نمیخواستن در جنگ حضور پیدا بکنند در زمان صدام، اینها خودشون یک دست خودشون رو، یک پای خودشون رو احیانا قطع میکردن، خیلی جرأتی میخواد، قطع میکردن دست خودشون یا پای خودشون رو برای اینکه در جنگ حضور پیدا نکنند و نیان چه شکایت نکنند. خب اینا جز شخصیتن که دیده نشدن و ازشون نام برده نمیشه، اما به نظر شخص بزرگن، کار درستی نبوده، اما خیلی آدم بزرگی هن که حاضر شده به خاطر اینکه تو جنگ حضور پیدا نکنه یه همچین نقصی رو تا انتهای زندگی بر خودش تحمیل بکنه. حالا فرض بفرمایید کسی نقصی رو بر خودش وارد بکند تا عاجز بشه از روزه گرفتن، یه نقصی به خودش وارد کنه عاجز بشه از روزه گرفتن. یا فرض بفرمایید که الان آب داره برای وضو گرفتن، یه مقداری ظرف آب داره، این ظرف آبو بریز زمین، عمدنا بریز زمین تا اینکه خب حالا دیدید دیگه من دیگه آب ندارم که وضو بگیرم که دیگه باید تیمم بکنم. تعجیز میکنه، تعمدن خودش رو عاجز میکنه و عرض محضرتون که سبب میشود که عجز بر او عارض بشه. حالت بله بعد دقیقا همون، نه شبیه، دقیقا همون. حالت سوم اونجاییست که نه عصیان کرده و نه تعجیز، حقیقتا این عجز عارض شده است بر او. انسان بنی بشر خدا، انشالله مادرهای شما در قید حیات هستند، پدرهاتون زنده به دردشون انشالله اگر از دنیا خدا رحمت کنه. من خیلی سال پیش خاطرم میاد که والده ما یک روز پاش گرفته بود، اصلا پاش دیگه تعطیل شده بود، نمیتونست از جاش بلند بشه. بعد بالا برای ما خیلی عجیب بود، من بود نمیفهمیدم، یعنی خیلی حالی مونم نمیشد. بعد مدیم ایشون شروع کرد به عشق ریختن، ما خیلی گفتم مادر زدی چیزی خاصی کمکت میکنیم، حالا فکر کنم مثلا یه فرض کنید تاوت میخواد دستشویی بره فلان، خب کمکش میکنم تا دمون جا بریم، حالا همشیره ها اینا میرسه. گفت نه من ناراحتم از اینه که عجب، پس این عجز من و ناتوانی من و خونه نشینی من از الان شروع شد. نفت که دارد دراز مدت فکر میکنیم، ما فکر میکنیم مثلا همه الان میخواد بره دستشویی، بنده خدا تو محضوره، خب حالا همشیره هم نزیر بغلش میگه میرسوننش، خیلی نگه دیم نه این دارد دراز مدت فکر میکنم، اصلا الحمدلله اون موقت رو تمام شد. ولی مثلا آدمی زاد این طوره، سالم و سر حال پاش میگیره ها دیگه نمیتونه، اول وقت نمازشو نخونده، بعد فرض کنم که میره یه فوتبالی هم بزنه با رفقاش، پاش میگیره، آقا تمرین نکرده بنده که گرم نکرده بوده و پاش میگیره و هیچی دیگه نمیتونه وایسه نماز خونه. یه عجز عارض میشه، یه عجز عارض میشه، انسان هم تعمدی نداشته در اینکه خودش تعجیز بکنه. خب این ستا رو میخواییم بررسی بکنیم، حالا عجزی که بیاد بر انسان عارض بشه، به خصوص اونجایی که تعجیز صورت بگیرد، ها این بیشتر محل بحثه. ها در مجموع ببینیم اینها در بحث ادانه و در بحث جعل حکم، یا بگیم که حکم و تکلیف، چه حالتی پیدا می کنند. لا شک ولا شبهته که اگر کسی عصیان بکند و با عصیان کردن و با معصیت کردن فرصت انجام واجب از خودش بگیرد، یک. دو، کسی که تعجیز بکنه و خودشو ناتوان بکنه، تعمدن خودشو ناتوان بکند، در این دو حالت لا شک ولا شبهته که این آدم مؤاخذه خواهد شد. نمیگن که آقا نماز تو بخون، میگه خب دیگه قضا شده دیگه نماز، من دیگه چه کنم دیگه، وقت نماز گذشته دیگه. نمیگن ای بنده خدا خب پس وقت نماز گذشته، تقصیر این نیست، نه دیگه تقصیر خودشه چون عصیان کرده، این بعد در داخل وقت، این ادانه و مؤاخذه هست ثابته. همچنین کسی که تعجیز کرده، خودشو ناتوان کرده، تعمدن کاری کرده است که نتواند واجب شرعیش رو انجام بده. لا شک و لا شبهه در اینکه ادانه و مسئولیت هست. چرا؟ خوب توجه کنید. به جهت اینکه قدرت همچنان که حدوثاً شرط در امتثال هست، عرض محضرتون که حدوثاً اینجا بفرمایید که شرط ادانه هستش، بقاءن هم شرطه ها، یا بقاءن شرط نیست؟ بقاءن شرط یا شرط نیست؟ نه دیگه شرط نیست دیگه، بله فقط حدوثاً شرطه، بقاءن شرط نیست. برجا؟ نه یه بار دیگه، در بحث ادانه و مسئولیت قدرت حدوثاً شرطه، یعنی اول وقتی که از آن گفتن شما قدرت داشتی یا نه، برای قدرت داشتی پس تکلیف متوجه شما شد، ولی بعدن تعمدن شما اسیان کردی یا خودتو عاجز کردی، این ادانه از گردن شما برداشته نمیشه. نمیتونی بگی خیلی خوب درسته من تا 2 ساعت اول عاجز نبودم، اما دیگه حالا که عاجز شدم، و چرا اون وقت نخوندی؟ چرا اون وقت واجب عمل نکردی؟ حالا فرض کن واجب بود در همون اول وقت، دقت میکنی چه عرض بکنم؟ ها این در فرصت داشته که این کار رو انجام بده، فرصت داشته که این کار رو انجام بده، اما فرصت رو سوزونده، فرصت رو از بین برده، ها اسیان کرده. اسیان کرده، خوب توجه کنید، اسیان کرده یعنی کلن وقت رو از بین برده، سوزونده. نه اینکه شما بگید آقا اول وقت که واجب نیست دوم وقت میخونه، نه، اصلا کلن صبح تا ظهر تا غروب نماز نخونده، اسیان به این معنا میشه. نکته گرفتید؟ اما تعجیز بشه معنا، تعجیز اینه که تعمدن میاد خودشو عاجز میکنه. تو که میدونی الان میخوای نماز بخونی، تو که میدونی الان میخوای نماز بخونی، آبی هم برای وضو گرفتن نیست به جز همین آب، چرا آب میز دور؟ خب این نشون میده که بیماری داره دیگه میکنه، وگرنه در حالت عادی آدم همچین کاری انجام نمیده. خود همین آدم اون لحظه اول از آن گفتن تو آب داری، برای آب دارم، پس نماز با وضو به شما تعلق گرفت. خودت تعمدن عالمن و آمدن رفتی آب رو دور ریختی، او تکلیف سرجش محفوظه، او تکلیف سرجش محفوظه، یعنی ادانه، منظورم ادانه و مسئولیت سرجش محفوظ هست، فلذا از این حیث مشکلی ندارد. از محضرتون که اما در حالت سوم که اون عجز عارض باشد، عجزی باشد که بر انسان عارض می شود، خب در این هنگام عجزی که بعدن بر آدم پیش بیاد، در این صورت اگر آدم می داند عاجز میشه، من می دونم که تا 3-4 ساعت دیگه مثلا یه کار زیاد دارم انجام میدم فلان، این اینقدر دیگه خسته میشم و ناتوان میشم که دیگه توان انجام واجبم پیدا نخواهم کرد، مثلا شرایطمو خبر دارم. حالا بعضی حالا خدا اینکه بیماری بر انسان ان شاء الله پیش نیاد، ولی بعضی مثلا میدونه آقا من یه قرصی باید بخورم یا توی شرایط خاصیه که من این مسئله برام پیش میاد، میدونم تا چند ساعت دیگه اینطور خواهم شد، متوجه چی عرض بکنم؟ اگر این میداند و در عین حال کوتاهی میکنه، در این حال کوتاهی میکنه، اینقدر صبر میکنه صبر میکنه صبر میکنه تا اون عجز ایجاد بشه، اینجا بازم ادانه وجود داره، بازم ادانه و مؤاخذه وجود داره. تنها حالتی که ادانه و مؤاخذه نیست این هستش که این بنده خدا نمیدانسته عاجز خواهد شد، ها نمیدونسته عاجز خواهد شد و این عجز ناگهان پیش اومده، مثل که خدای نکرده تصادف بکنه، داره با ماشین میره تصادف بکنه، خب این میگه که نمیدونستم. این چند خطی رو بخونیم. حالات و ارتفاع القدره، ثم ان القدره التي هي شرط في الادانه و في التكليف، میشون جداش میکنه، نمیگه في الادانه و التكليف، برای اینکه میخواد دو جور رو بررسی بکنه، لذا فی رو سر هر کدوم جداگانه تکرار میکنه، شرط في الادانه و از اون طرف شرط في التكليف، در دو تا چیز. بله بله، اصل اون جعل وجوب نسبت شرط قد تكون موجودتن، البته اینکه میگم منظور جعل، شاید بیا اصل جعل حکم که عند الله در ابصا انجام شده، دقت میکنید اینجا بیشتر منظور توجه تکلیفه، توجه تکلیفه، یعنی اینکه این تکلیف متوجهش من هست یا نه، مقام اثبات، یعنی متوجه من هست یا نه، یعنی اون مقام ثبوت همونی بود که در باب جعل تکلیف بحث کردیم. فرض کنید از اون مرحله عبور کردیم دیگه، از اون مرحله عبور کردیم، من میخوام ببینم الان تکلیف متوجه من میشه یا نه. لذا بزرگان تو لسانشون کلمه خطاب رو به کار بردن، گفتن خطاب شامل حال من می شود یا نه، که دیگه کاملا مشخص بشه که مقام اثبات مراد هست نه مقام ثبوت. بله بله بله، فعلیت و مجهول. بله فعلیت و مجهول. خب قد تكون موجوده حين توجه التكليف، گاهی اوقات این قدرت در هنگامی که تکلیف متوجه من شده است وجود داشته. اول وقت نماز ظهر متوجه من شده و من اون وقت قدرت هم داشتم. ثم تزول بعد ذلك، بعدن نیم ساعت بعد یک ساعت بعد این قدرت زائل شده. و زوالها یرجع الى احد اسباب، زوال این قدرت باز میگردد به یکی از این سببها. کدوم اسباب؟ الاول الاسیان، اساسا اسیان بکنه، اسیان بکند، سر باز بزند، طغیان بکنه و عمل واجبشو انجام نده تا وقت تموم بشه. فان الانسان قد يعصي و يؤخر الصلاه حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له ان يصلي فيه. گاهی انسان اسیان میکنه و نمازشو تأخیر میندازه به اندازه ای که دیگه از وقت اونقدری براش باقی نمیمونه که بتونه در اون وقت نماز بخواند. میدانید که ما نمازمون رو تا اولین رکوع، یعنی رکوع رکعت اولا خودمون برسانیم، اون نماز داخل وقت حساب میشه. یعنی شما فاتحه الکتاب و سوره رو میخوانید، رکوع هم میرید، اگر تا رکوعتون داخل وقت، رکوع رکعت اولا داخل وقت باشه، این دیگه نماز جزء ادا حساب میشه، ادا حساب میشه و جزء وقت حساب میشه. دقت میکنید؟ نه، این بنده خدا میگم من تا الله اکبر بگم دیگه تمامه، دیگه کار از کار گذشته، مثلا آفتاب زده مثلا صبح، هرچی عرضم خدمتتون که بله، حتی لا یبقا من الوقت ما یتاح له ان یصلی فی، باقی نمیموند از زمان برای او اون مقداری که این بتواند درش نماز رو بخونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی، ما خدمتشون کتاب الصلاه رو که میخونیم ایشون خیلی تاکید میکردن که این رکعت رو هم که رکعت میگن به اعتبار رکوعه، به اعتبار رکوعه. ما بحث کتاب بحث صلات آیات، نماز آیات رسیده بودیم خدمتشون، یعنی این تو این بحث بودیم خدمتشون، بعد صحبت بود که نماز آیات دو رکعت یا ده رکعت، نماز آیات دو رکعت یا ده رکعت. ایشون میفرمودن این رکعت به اعتبار رکوعه، اگر این طور گفتیم پس نماز آیات ده رکعته نه دو رکعت، اون ده رکعتی که با این کیفیت اجرا میشود. بله بله، یتاح یعنی یمکن. بله خب اثانی از تعجیز، البته به مردم نگید ده رکعت و وحشت بکنن، بگید همون دو رکعته، دو رکعته منتها رکوع زیاد داره. بله اثانی از تعجیز، بله یکی از آقایون میگفت این روزنامه حیات نو تو همون دوره دوی خردادی های روزنامه بود، اون حیات نو این منتشر شده بود، این روزنامه آمده بود که یه سری از احکام اسلامی رو مسخره کرده بود، بعد به امام خمینی هم توهین کرده بود و ایشون هم مسخره کرد. اصلا خاطرتون که بعد میگم من رفتم دفتر آقای تبریزی خدمت ایشون برسم و این نشونشون بدم که آقا مثلا این روزنامه تو که ایشون هم موضعی بگیره. بعد گفتش که رفتیم و تو دفتر اینا راه نمیدونم، هر چی میخوام آقا رو ببینم نمیزه نمیدونم. میگم مام دادفرد اون رفت بالا سر اصلا یعنی چه چند نمیزه آقا رو ببینی فلان. آقای تبریزی متوجه شد، گفت آقا چه خبره فلان، شیخ چته تو چی میگی فلان. گفتم آقا من میخوام شما رو ببینم کارتون دارم. گفتش خیلی خوب بیا. رفتم و گفتم یعنی چه قصه. گفت من خودم بعد روزنامه رو ببینم، اینطور نمیشه، من خودم بعد ببینم. میگم برام نشون دادم، ایشون نگاه کرد گفت این که کپیه اصلش کو. گفتم چشو اصلا میارم. میگفت دویدم رفتم از من که حالا این ور و برگشتم و اصلش هم پیدا کردم و برای آقا آوردم، آوردم و بردم اونجا. نگاه کرد که اصله، گفت حالا بخون برام، بخون برام. بعد گفت خوندم. یکی از مسائلی که مسخره کردم همین بحث تطهیر بود که مثلا اگر چه باشد مثلا دو بار شسته بشه، نم یه بار شسته بشه با سنگ مثلا با کلوغ، از این چیزا که مطرح شد. اینا آره این جور مسائل مطرح بود دادم به بالاخره تطهیر دستشویی و امثال ذالک و اینها. بعد ناگهان من مسخره کردم اون مقاله حیات مثلا، میگم آی تبریزی خدا رحمتش کنه همون عین کلمه رو گفت، میگم من کلمه دیگه نمیتونم تکرار کنم، عین کلمه رو گفت. گفت بالاخره اسلام میگه فلان تو بشور، تو نمیخوای بشوری نشور. عرض میگم خیلی پاسخ خیلی کوتاه، اسلام میگه فلان تو بشور، تو نمیخوای بشوری نشور. هر وقت هم تو که بله هم کلمه رو گفت، ایشون تصریح کرد به کلمه. بله بله بله، ایشون به کلمه تصریح، اسلام اینطور میگه تو نمیخوای خودت میدونه دیگه، این که دیگه بحثی نداره که اساس هست که این از این. بعد میگفت اما شروع کردم اون تیکه مرحوم امام رو خوندن که امام رو مسخره کرده بود. میگفت ایشون گریه کرد، آی تبریزی گریه کرد. و خیلی میگو اصلا بر من خیلی جالب بود که ایشون اینقدر تحت تاثیر قرار گرفت و بعد گفت این آقا، این آدم حق بزرگی بر گردن ما دارد، حق بزرگی بر حوزه های علمیه دارد، حق بزرگی بر گردن اسلام دارد، نباید ایشون رو اینطور برخورد کنند. یعنی اون مسئله شرعیه رو ایشون خیلی راحت با یه شوخی حلش کرد، اما نسبت امام که رسید گفت نباید با این شخصیت اینطور برخورد کنند. من گمانم این است که یکی از فقهای بزرگی که انقلابیون به درستی قدرش رو ندانستند و ازش استفاده نکردن مرحوم تبریزی بود. ظرفیت بالایی داشت به لحاظ فقهی بحث‌هایشون و نگاه ایشون که بهش از اون استفاده کرد، ولی متاسفانه اونایی که امور دستشون هست تو اینجور مسائل خیلی وقت نکردن درس بخونن، یعنی اصلا با این مسائل آشنا نیستن بندهای خدا. اونایی هم که درسشون رو خوندن این امور دستشون نیست. لذا هم گفت که کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، اصلا خاطر که جمع نمیشه. لذا اگر طلبه‌ای واقعا دغدغه مردم دارد، دغدغه جامعه دارد، دغدغه مسائل روز دارد، دغدغه انقلاب دارد، هر دغدغه‌ای داره منم چی داره، اصلا خاطر که درس بخونه. ما الان طلبه باسواد کم داریم. بگذاریم آقایون اومدن هی رشته های تخصصی درست کردن به خیالشون به طلبه ها جهت بدیم، بعد آرامان دادن که عجب از دست رفت. ما دیگه مجتهد تو این حوزه نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. مدعی اجتهاد زیاد هست اما نمیتونیم دیگه مجتهد واقعی داشته باشیم. از دست رفت. به کار به جای رسید که رهبری گفت بابا شما 500 تا استاد رسائل مکاسب درست کنید که اینا انقلابم قبول داشته باشه. 500 تا از این طلبه که انقلاب قبول دارن اینا باشن استاد رسائل مکاسب، که حوزه دست نره، یک حوزه سر تا سر سکولار نباشد، لااقل یه بخشش هم بگد برای اسلام به سیاست و اجتماع هم اهمیت داده، مقداری پرداخته. ها یه دفعه آقایون هیجانی شدن، مدارس فقهی اصولی مثل قارچ شروع تولید کرد. یعنی چجور اینا همین کارهای همین هیجانیه دیگه. اصلا خاطر اینکه یه زمانی همه رو بردن به سمت رشته‌های تخصصی، طلب بررکشی، طلب پایشیش اصلا طلبیش هم نماسیده، رفت رشته تخصصی. از منظر تو اینکه این سری از دست رفت. حالا ای وای بد شد، خراب شد، حالا از این وری، حالا مدارس فقه اصولی، حالا بعد چه وقت دو سر جدید میاد، دوباره تغییر میکنه همینطور. آره واسه یه اصلا به نصیب شد کلا تعطیلش کنیم بره که خلاص همه خلاص. بله عرضم خاطرتون که الثانی ان التعجیز و ذالک بان يعجز المكلف نفسه عن اداء الواجب، این که مکلف تعجیز بکند، ناتوان بکند خودش را از این که بخواد واجبش را ادا بکنه. و ان یکلفه المولا بالوضوء، مولا او رو متکلیف میکند به وضو گرفتن. و ماء موجود امامه، آب پیشش هست. فیریقه، او رو میریزه. و یسبح عاجزا، و در نتیجه عاجز و ناتوان میشه. اینم حالت دوم که تعجیزه. حالت سوم العجز الطارئ لسبب خارج عن اختیار المکلف، اون عجز عارض و تارع، اون ناتوانی که عارض شده است به خاطر یه سببی که خارج از اختیار مکلفه. و واضح ان الادانته، ادانه یعنی مؤاخذه یعنی مسئولیت، ثابته فی حالات السببین الاول و الثانی، شما اسیان بکنید و لذا نتونید عمل رو انجام بدید، یا تعجیز بکنید لذا نتونید مأمورون به رو به همون شکلی که مولا خواسته انجام بدید، ادانه هست. حالا لأن القدرة حدوثاً على الامتثال کافية لإدخال التکلیف في دائرة حق الطاعة، همین که حدوثاً قدرت بر امتثال داشته باشید این کفایت میکند برای اینکه تکلیف داخل در دائره حق الطاعة بشود، یعنی مولا حق پیدا کند بر شما که او رو اطاعت بکنید. و اما فی الحالت الثالثه، اما حالت سوم که عجزی طارع بشه، فالمکلف اضافه فوجع به سبب المعجز فلا ادانته، اگر مکلف فجعتن و ناگهان با سببی که عاجز کننده است و ناتوان کننده است مواجه شود، از قبل نمیدونسته ناگهان پیش بیاد زمین بخوره خدای نکرده تصادف بکنه، فلا ادانته، مسئولیتی و ادانهی و بفرم مؤاخذهی در کار نیست. نه حالا معنی لغوی اینجا منظوره، یعنی همون حق اطاعت مولا برگردن عبد. بله. و اذا کان عالما بانه سیطرع، سیطرع العجز، من شما چی دارد؟ سیطرع دارد؟ بله. سیطرع العجز در واقع این فاعلش عجز. و اذا کان عالما بانه سیطرع العجز و تماهلا، در این حال این کوتاهی کنه، هی عقب بندازه ها، فل امتصال حتی طرع، انقدر کوتاهی بکنه در امتصال تا اینکه طارع بشه و عارض بشه و اون مشکل پیش بیاد، فهو مدانون ایضا، این هم باز مورد ادانه قرار میگیرد. پس دو حالت اول قطعا ادانه داشت، حالت سوم به دو بخش تقسیم شد، در یه حالتش ادانه دارد در یه حالت ندارد. خب اون جمله ای که معروف هست که الاضطرار بالاختیار لا ينافي الاختیار، اینجا این کاربرد دارد، اینجا به چه بیانی؟ الاضطرار بسوء الاختیار. آخه میگن یه کسی طلبه‌ای بود بنده خدا، هر چقدر وقتی بار ماهی دو ماهی یه بار میرفت یه سیر گوش می‌خرید، میورد باش یه آبگوشی چیز درست بکنه، یه گربه میمد می‌خورد اونجا تو مدرسه علمیه ارسان خاطرتون که، برای طلبه‌های دیگه هم بنده خدا همینطور دیگه. آخر هم طلبه ناچار شد گربه رو تهدید کنه، گفت ببین ای گربه، اگر تو این بار بخوای تعدی بکنی به غذای من، تو رو میبرم ذبح شرعی می‌کنم و می‌خورم به وجه شرعی می‌خورم. طلبا گفتن جایز نیست، تو چه تعدی میکنی گربه بنده خدا جایز نیست. گفت چرا؟ میرم گربه رو هم دارم میرم در بیابان، در یه جایی که دسترسی به هیچ آب و علفی نداشته باشم، میمانم تا دیگه احساسم از گرسنگی دارم میمیرم، اونگاه این گربه رو ذبح شرعی میکنم و میخورم، شرعا جایزه. لکن پاسخش دیگه اون طلبا پاسخ ندادن، ولی پاسخش اینه که الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار. تو درست مضطری، اما این اضطرار تو به سوء انتخاب و سوء اختیار خودت بوده، خودت مقصری. بله اونجا تو موظفی اون گربه رو ذبح کنی و بخوری، اما گناه هم کردی، تو چرا خودتو به اضطرار انداختی؟ چرا خودتو به این شرایط انداختی؟ اصلا خودتون که مثل کسی که خودشو دستی دستی خودشو بندازه توی زندانی، توی اتاقی، در رو خودش قفل بکنه، میگه آقا ببینید من دیگه نمیتونم از اتاق بیام بیرون. خب بله نمیتونی، واقعا نمیتونی بیای بیرون، اما خودت بودی که این کار رو باعث شدی. اصلا خودتون که ان الاضطرار و علی ضوء ما تقدم یقال عادتا، در پرتو همین متن گذشت معمولا گفته میشود که ان الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار، منتها از چه حیثی؟ از حیث عقاب و عذاب، عقابن. بعد بحث بعدی که داریم خطابنه، حالا فعلا عقابنشو حل بکنیم. خب ان الاضطرار، بالای اضطرار بنویسید ای العجز، خب پس اضطرار اینجا منظور همون عجزه، عجزی که به سوء الاختیار پیش میاد. خب این به سوء الاختیار رو بنویسید، البته توضیح مطالب قبلی چیز تازه‌ای نیست، بالاسیان او تعجیز، بالاسیان او تعجیز او تماهل. پس این ستا بود دیگه، یکی اسیان بود، یکی تعجیز بود، یکی تماهل. او تماهل مع العلم، مع العلم به ان المعجز سیطرع، عبد تماهل مع العلم به ان المعجز سیطرأ، طارئ میشه، عارض میشه، به وجود میاد. خب میفرمان و علی ضوء ما تقدم یقال عادتا ان الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار عقابا، این منافاتی با اختیار ندارد از حیث عقاب. ای انه هاش میخورد به همون اضطرار به سوء الاختیار، این اضطرار به سوء الاختیار لا ينفي القدره بالقدر المعتبر شرطا في الادانه والعقاب، یعنی اضطرار به سوء اختیار نفی نمی کند قدرت را به اون میزانی که معتبر است به عنوان شرط در ادانه و عقاب، به این میزان اون رو نفی نمی کنه. و یراد بالاضطرار به سوء الاختیار ما نشأ عن الاسیان عبد تعجیز، شما اضافه کنید عبد تماهل، عبد تماهل خودشون فیادشون رفت بالا، تماهل هم فرموده بودن ارسان خاطرتون که، و یراد بالاضطرار به سوء الاختیار ما نشأ عن الاسیان عبد تعجیز عبد تماهل. اما تماهل این همین مهلت گرفتن، عقب انداختن، استمهال که چی؟ نه خب تعجیز این است که تعمدن خودش رو به عجز میندازه، نه این در راستای عاجز شدنش هیچ کاری انجام نمیده،
فقط میشینه تا عاجز بشه. این اگرم بخوایم بگیم چیزی شبیه اسیانه. اسیان هم همینه دیگه، میشینه صبر میکنه تا وقت تموم شه. اینم میشینه صبر میکنه تا عاجز بشه به این مفهوم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.
خودش قبل از زمانی که تکلیف بار بشه بهش، مثلا قبل از اذان ظهر خودشو معجز کرده.
آها، یه بحثی است. اگر قبل از این که اصلا تکلیف متوجه او بشود خودشو عاجز کرد، این بگیم هنوز وجوبی نداره. وقتی وجوبی نیست، عرض محضرتون که وجوب متوجه او نشده است.
چرا بگیم؟ بعضی گفتن اصلا این موضوع که چی؟ نه، هیچ بحثی نیست.